أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قبل از شروع به بحث لازم می دانم از اظهار محبت برادر بسیار عزیزمون که از طرف شما عزیزان و سرورانمون اظهار لطف و محبت کردن صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. حالا بحث روز معلم بود و روز استاد. حقیقتا تک تک شما در هر جای جایی که هستید معلمید، چه در محیط خانواده، چه در رفتارتون در جامعه و چه هنگامی که بر کرسی خطابه می نشینید، در همه موارد نقش معلم بودن را دارید. معلم یعنی انتقال دهنده یک پیام که در سرنوشت زندگی مخاطب و گروه هدف نقش آفرین باشه. گاهی نیاز به پیام لفظی نیست. به تعبیر امام صادق علیه السلام که فرمود کن و دعات ناسه به غیر انسلتی کن. اصلا رفتار و سکنات و حرکات ما در این خیابون ها و میدون ها و کوچه ها و امثال ذالک، جامعه موقعی که به ما نگاه میکنه، در مجلسی که وارد میشویم، نحوه ورود ما، نحوه خروج ما، نحوه نشستن ما، نحوه سخن گفتن ما، همه اینها افراد پیام میگیرند از ما، به خصوص روحانیتی که امروز به خاطر طراحی ها و توطئه های دشمنان تلاش میکنند روحانیت را از چشم مردم بیاندازند، ولی خدای متعال لطف کرده، عنایت کرده، اون نقش مرجع بودن روحانیت و اون جایگاه روحانیت محفوظ مونده. اگر همگاهی فرقی از ماها راه خطایی در پیش گرفته، در برهه‌ای از زمان یک مقدار نگرانی در جامعه ایجاد کرده، پاکان و صالحانی که ما در جامعه داریم جبران میکنند، تدارک میکنند اونچه را که اتفاق افتاده و مایه نگرانی آحاد جامعه شده. بنابراین روز معلم اختصاص به بندهی که حالا اینجا نشستم در این محضر نیست. با یک تحریر عام، همه شما نقش معلم بودن و پیام رسوندن و هدایتگری را دارید و انشاءالله خدای متعال اجر معلمان را که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اینی با اسم معلمان، من به عنوان یک معلم مبعوث به رسالت شدم، یا در اون تعبیر نبی اکرم فرمود این معلم الخیر یستغفر له الدواب الارض و حیطان البحر و کل ذی روح فی الهوا. این تعبیرات نشان دهنده این است که معلم خیر، لذا گفتم گستردگی داره. همه شما به گونه نسبت به فرزندانتون معلمید، نسبت به خانوادتون معلمید، نسبت به همسایتون معلمید، نسبت به شرکاتون معلمید، نسبت به دوستانتون معلمید، بالاخره نسبت به جامعه یک معلم میتوانید باشید و تعلیم دهنده اون شراح بستگاریست. صمیمانه مجددا از لطف عنایت جناب عالی تشکر می‌کنم. خب خب ما دیروز محضر مقام معظم رهبری بودیم که به روال همه ساده حالا ما چه حج مشرف بشهیم چه نشهیم جلسه ای که در رابطه با حج برگزار می شود و هم در محضر رهبر عزیز و فرزانه انقلاب خودمون رو مقید می دونیم که تو این جلسه شرکت کنیم حالا مقدماتش رو لاغل شرکت کنیم تا برسیم به ذل مقدمه آیا اون دعاهایی که در شبهای قدر خونده این برای اینکه انسان تشرف پیدا کند به حج آیا مستجاب شده یا نه اون مقوله دیگری است. خب بس اونا خدا ما که هر موقع رفتیم همینطور بوده به نیابت از همه شما بوده. ما در بخش پایانی بحث گذشتمون که در محضر شریف شما اعلام بودیم روز یکشنبه گفتیم که این فرع چهارم چند تا مطلب داشت. ما چند تا مطلب از اون را بیان کردیم. یک عرض شد خدمتتون این که مسئله باقی مونده که این را هم محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم مطرح کنیم تحت عنوان اشتباه دم حیض با دم قرحه. من لغت مراجعه کردم دیدم همون قرحه در درسته نه قرحه. تفاوت بین قرحه و قرحه هم این است که قرحه اون جراحته که جمعش می شود قروح و قرحه اون چیزی که در وسط پیشانی هر شبت ظاهر می شود. حالا علمای اعلام به خاطر هر شبت خدمت شما می که سجده کردن یا چیزی الغرت فی وسط جبهه اما القرحت ای الجرح. بنابراین به زخم کهنه لمسال زاله به قرحه گفته می شود. خواستم اون قرائتی که قبلا قرحه را تلفظ می کردیم اصلاح کنم. ما یه بحثی اون روز مطرح کردیم ممکنه الان دوستان از من بپرسن من فرق بین این بحث و بحثی که اون روز مطرح کردید که من این عبارت جناب سید را محضر سروران فاضلم عرض کنم. سید اونجا در پایان بحث مربوط به اشتباه دم عذره و دم حیض یه جمله مطرح کرد که ما به تناسب اون جمله مقداری صحبت کردیم ولی بحث اصلی اشتباه دم قرحه و دم حیض مربوط به امروز. اون روز تردن للبا اون بحث مطرح شد. از چه جهت مطرح شد عرض میکنیم. اون عبارت این بود ولا یلحق بالبکارت فی الحکم المذکوره غیرها کالقرحه المحیطه باطراف الفرج. ما نیم که یه معیار را خدمت دوستان مطرح کرده بودیم خوب توجه رو بر من اول صبح حواسا جمع حتما با وضوع آمده اید صلوات هم فرستاده اید آمده اید ما اونجا یک اختباری مطرح کردیم بین دم العذرت و دم الحیض. اون اختبار عبارت از این بود جایی که اختبار امکان پذیر بود و تعذر نداشتیم اون این بود که اگر دم متوقف بود این دم عذر است و اگر حالت انغماس پیدا کرد دم حیض. این دو زین مبارک بود دیگه. کل بحثمون این بود گاهی اختبار ممکن بود گاهی اختبار تعذر داشت. سید که این حرف را در این بخش پایانی زدن و ما اون روز محضرتون توضیح دادیم صرفا این بخش مورد بحثه نه بحث مستوفای عرض شود دم حیض با دم عرض شود قرحه. فرمود لا یلحق بالبکارت فی الحکم المذکوره غیرها کالقرحه المحیطه به اطراف الفرش. ممکنه حالت قرحه پیش بیاد و این حالت قرحه مثلا حالت متوقع بودن پیدا کند. میخواد بگه که اون اختباری که ما در رابطه با دم عذر و دم حیض گفتیم و معیار دم عذر را بفرمایید متوقع بودن حساب کردیم، این شامل بفرمایید دم قرحه نمیشه. این هم مقدار آفرینش این هم مقدار. اما بحث اصلی راجع به اشتباه دم حیض با دم قرحه امروز بحث میکنیم که نوع اختبار چه شکلی است، آیا این اختبار جواب میدهد استناد به روایاتی که ادعی کردن. چند بحث در اینجا هست که ما محضر علمای اعلام اگر برسیم به فضل پروردگار. یکی راجع به اقوال مسئله است که در رابطه با اونجایی که دم قرحه با دم حیض مشتبه شد چند تا قول در مسئله داریم که عرض میکنیم. مقام دومی که بحث میکنیم به فضل پروردگار عالم ادله هر یک از اقواله. و مقام سومی که بحث میکنیم بررسی و تحلیل ادله و بیان مختاره. این سه تا مطلب رو از ما طلب دارید تو این بحث. حالا هر مقدارش امروز رسیدیم امروز وگرنه وقت دیگر. من عبارت سید را محضر علمای اعلام دامت شوکتان بخونیم، چون ما این مطلب قبلی که خدمت علما عرض کردیم برای اینکه میخوام با اشراف توجه به بحث داشته باشید. مرحوم سید در فرع چهارم از مسئله پنجم باب حیض بحث دوران به اشتباه دم حیض و دم عذره را مطرح کردن. این فرع را در زیر سه مطلب مطرح کردیم، اونجا مطلب چهارم را مطرح کردیم که تمام شد. حالا فرع پنجمی که خدمت علمای اعلام باید از مسئله پنجم بیان کنیم این هست. و انشتره یعنی چی؟ ای دمال ایز به دم القرحه خونی بیرون آمده، معلوم نیست این زخمیست که عرض شد که بوده اونجا و الان خون بیرون میاد یا اونچه بیرون میاد دم حیض است. فل مشهورو ایه خونه ان دمه امکان یخرج من از طرف الایسر فحیض و الا فمن القرحه. میگه اگر از سمت چپ عورت، قول مشهور این است که این خون بیرون آمد، اون را به عنوان خون حیض حساب کنید، یعنی اختبار در حقیقت یه نوع اختبار این شکلی است. الا ان یعلم، قول مشهور اینه، الا ان یعلم ان القرحه فی الطرف الایسر، مگر اینکه خارجا ما بفهمیم زخم اون بره، که اگه زخم اون بر بود سمت چپ بود دیگه ما نمیتونیم اینجا این معیار کلی را در نظر بگیریم، مثلا خدمتون سمت ایسر را برای حیض حساب کنیم. معلوم شد این سمت ایسر چون زخم اونجاست، خونی هم که میاد از سمت ایسر میاد، بنابراین خون خونه تره هست. لیکن حکم المذکوره، جناب سید رضوان خدا بروبار میگه این حکم مذکور مشکل نمیشه تنداد و با این دست فرمان رفت جلو و گفت که اگر احیانا خون از طرف چپ هست حیزه، از طرف راسته خونه بفرمایدا خره هست. ما اون استثناء جای خودش بود که خارجت بفهمیم که زخم اونجاست و جراحت اونجاست. فلا یدرک، این نظر مبارک سید، الاحتیاطو بل جمع بین اعمال طاهر و حائض، اعمال طاهره داره، بین اعمال طاهره این زن و حائض، دیگه حائضه نداره چون مرد نداره حائضه. بنابراین مرحوم سید
در این فرد پنجم از مسئله پنجم. پس هنوز ما درباره مسئله پنجم بحث میکنیم. فر اول گفتیم، فر دوم گفتیم، فر سوم گفتیم، فر چهارم گفتیم، این فر پنجم. در اشتباه دوران دم حیض با دم فرهه، دیدگاه مشهور فقها اون که جناب سید فرمودن اینه که اگر دم از طرف چپ خارج شود دم حیض چپگراست و در غیر این صورت دم به فرمیدا فرهست. اما اگر معلوم باشد همطور که عرض کردید که قره چنزخ در طرف چپ هست، اینجا دیگه نمیتونیم ببندیم بگیم این دم دم فرمیدا، چون خودش نشانهاش هست. در این صورت با خروج دم از طرف چپ حکم به حیض بودن آن نمی شود، ولی اگر این اتفاق نمی افتاد به شکل طبیعی، معیار این بود که طرف ایسر مال حیض، طرف ایمن مال قرحه است. این تا اینجا به قول حضرت مصطفی عالی. بله، حالا ببینید چون اشتباه شده به گونه ایست که ما دیگه نمیتونیم اشتباه، یعنی اوصاف حیض در زمان ایست که لوخلیه و طبعه ما نگاه کنیم، مثلا حالا بین حیض بین استحاضه، اینجا به گونه ای فضا ایجاد شده که تشخیص اون اوصاف از بین رفته. مگر نه فرمایش شما اولا و ثانیا اون ملاک ها درسته، لذا میگن اشتباه شده، یعنی الان برای من قابل تشخیص نیست. مگر نه فرمایش شما متینه که اوصاف داره، ولی این اوصاف الان بر من مشتبه شده، اونه اینه نمیدونم. جناب سید رضوان خدا بر او باد در انتها می فرماید ما در این حکمی که مشهور فقها مطرح کردن، طرف ایسر را به حیض، طرف ایمن را به قرحه، ما درش اشکال داریم، ما نمی خواهیم بپذیریم. لذا در اشتباه دم حیض و دم قرحه ما نمی ریم این معیار ایسر و ایمن را مطرح کنیم، بلکه بریم سراغ احتیاط. این است که بین اعمال طاهر و حائض این زن جمع کند، یعنی افعال طاهر را انجام بدهد، نماز بخواند و بفرمایید بعدش روزی بگیرد، و از طرق حائض هم بفرمایید اجتناب کند، وارد مسجد نشود، با همسر هم مجامعت و مباشرت نکند. از شبت بحضر شما بین که ما در سه مقام اجازه بدید صحبت کنیم. نظر مشهور این بود سیدم زیر بار نرفت. حالا ببینیم در مقام استدلال به کجا خواهیم رسید. همطور که عرض کردم بحضر مبارک دوستان، در سه مورد ما بحث میکنیم. ببینیم چند تا قول اصلا در مسئله هست، بعد ببینیم لکل قولن چه استدلالی کردن، و بعد هم ببینیم که آیا این حرفایی که زده شد اینا ره به جایی میبرند و در نهایت قول مختار. مقام اول اقوال در مسئله است. ابتدا اقوال در مسئله عرض شد خدمت شما به این که مطرح می‌کنم. سه قول در مسئله مطرح است، تو ذهن مبارکتون باشه. چند قول؟ قول اول واجب است که در دوران بین حیض و قرحه اختبار صورت می‌گیرد. کیفیت اختبار هم تو این روایتی که الان می‌خونیم ذکر شده، به عنوان دلیل هم آمده که اگر دم از طرف چپ خارج شود بفرمایید دم حیض است، اگر از طرف راست خارج شود دم قرحه است. این صاحب جواهر اون بزرگ ما و کسی که حضرت امام میفرمود فقه ما فقه جواهری است، در مورد قائلین قول اول میفرماید و قول مشهور، لذا سیدم فرمود مشهور صاحب جواهر هم قول مشهور را همین قول اول میدونه. نقلن و تحصیلن، این نقلن و تحصیلن معناش این است، یعنی هم نقل در اینجا وجود دارد که مشهور فقها بر این مسئله هستن، هم تحصیلن خود من رفتم بررسی کردم. این معنای تحصیلن صرف نقل نیست، بلکه با کنکاش خود من این مسئله را به دست آوردم که مشهور نظرشون این است. تحصیلن معنای تحصیلن یعنی علاوه بر این که عده‌ای از فقها از شبت این قول را به مشهور نسبت دادن، صاحب جواهر می فرماید من شخصا با تتبعی که در اعمال فقها اعزام کردم به این نتیجه رسیدم که مشهور فقها این قول اول را اختیار کرد. این هم روشن. بعد بل نسبه فی جامع المقاصد، صاحب جواهر نسبت داده از شبت خدمتون این قول را در جامع المقاصد الی اصحاب، یا جامع المقاصد این را نسبت داده به اصحاب. جامع المقاصد هم محقق کرکیست، این قول را به اصحاب نسبت داده. تعبیر محقق کرکی از شبت این هست: هازا هو المشهور ذهب الیه ابن بابوی و شیخ فی النهایه و اکثر الاصحاب و المصنف فی کتبه جامع المقاصد و هو خیرة الفقیه، فقیه یعنی من لا یحضره الفقیه، نه خیرة الفقیه یعنی فقیه، من لا یحضره و المقنه، مقنه مال شیخ صدوق است، و المفسود شیخ نهایه باز شیخ توسی، محذب قاضی ابن براج، سرائر ابن ادریس، وسیله ابن حمزه، جامع لشرایه ابن سعید هلی، و القواعد علامه آفرین، و الارشاد علامه هلی ارشاد الازهان، و غیرها و هو الذي نقله الصدوق رحمه الله تعالی عن رسالت والده الی. جناب صدوق هم فرموده اون نامه که پدرم به من نوشته اینا تو اون نامه ذکر شده است. مرحوم صدوق در صفحه 98 کتاب من لا یحضر الفقیه در مورد این حکم و بعضی دیگر از احکام حیض می فهمد که ذالک ذکره ابی رحمه الله تعالی فی رسالته الی. این هم جناب بفرمید صدوق. خب این قول اول الطرف الایسر هیزون و الطرف الایمنه قرحه. قول دوم حالا الان راه خواهشم میده کمی اجازه نکنید، خیلی مشکل راه خواهشم میده کمی صلوات بفرستید.
چه
گفت زوج؟
نمیدونم
علما امروز خیلی عجیبه. واجب است قول دوم که در دوران بین حیض و قرحه اختبار صورت بگیرد، اما به عکس اون خیلی عجیبه. اونجا طرف ایسر را سهم چه قرار دادیم؟ طرف ایمن را سهم قرحه. اینجا از شرف خدمتون این که میگن از طرف راست اگر خارج شد دم حیز است، قول دوم نقطه مقابل اون، ولی علی کل حال در اصل اختبار شریکه، یعنی اختبار باید صورت بگیرد، منتها اختبار این است که از طرف راست سهم عادته و از طرف چپ سهم قره است. اما اگر از طرف چپ خارج شد دم قره است. این قول عکس قول مشهور است. این قول دو قائلین به این قول شهید اول در کتاب دروس جلد یک صفحه 97 در کتاب ذکرا جلد یک صفحه 229 جناب شهید اول این قول را انتخاب کرده. البته جهت ابتدا در کتاب بیان که بازمان شهید اول است که اون را بعد از کتاب دروس و ذکرا نوشته است، یعنی گویا عدول کرده از این نظر، ایشون از این قول برگشته و قول مشهور را اختیار کرده. پس کتاب دروس و ذکرا خلاف نظر مشهوره، بیان که بعد از این دوتا کتاب نوشته قول مشهور را. لذا تعبیرشون اینه و بالخروج من الایمنه یعلم القلب حالی که دارم و قیل من الایسر. اینم البیان در اینجا مطرح شده که این شکلیست. خب از شبت خدمت شما به این که مرحوم محقق هلی در کتاب معتبر جلد یک صفحه 199 این قول را به جناب ابن جنید اسکافی نسبت داده است. قد قال ابو علی ابن الجنید من فقهائنا دم الهیزه اسند، برای این که نظر مبارک جنابالی هم تأمین بشه یه اشاره به اوصاف هم کردم، دم الهیزه اسند و غلیز تعلوه و خمرتن حار یخرج من الجانب الایمن و دم الاستهازه باردون رقیقون تعلوه و صفرتن، یعنی علامت زردی دارد، یخرج من الجانب الایسر، یعنی اینم داستانیست، یعنی اصلا دعوا به جای دیگه کشیده شد بین دم حیز و استهازه. مرحوم علامه هلی نیز در کتاب مختلف جلد یک صفحه 355 همین قول را به ابن جنید نسبت میدن و میفرماید و قال ابن الجنید دم الهیزه اسود غلیظ تعلوه خمره یخرج من الجانب الایمن و تحس المرأه، یعنی زن احساس میکند به خروج میتنه، و دم الاستهازه بارد و رقیق و تعلیم و سفرتن یخرج من الجانب الایسر و لا تحس المرأه به خروجه. اینا بزن. لذا جناب صاحب جواهر نیز در جلد سوم کتاب شریفشون صفحه 145 این قول را به علم جنید نسبت میدهند، یعنی هر بنیانگذار و پایه‌گذارش ابن جنید. ما این حرفا رو بررسی میکنیم، عجله نکنیم، یکی یکی این حرفا را انشاءالله بررسی میکنیم. ما عرض میکنیم که محضر علما مستفاده از فرمایش محقق هلی و علامه هلی که فتوای ابن جنید را نقل کردن این است که محل بحث جناب ابن جنید اشتباه دم حیض با دم قرحه نیست، رفته سراغ بله یه شعری میخواستم بخونم دیدم خیلی جاش نیست، بلکه محل بحث ایشون معیار بودن خروج دم از طرف ایسر با ایمن در تمییز بین دم حیض و دم سازه است. بنابراین جهت اطلاع حاضرین به قابل برسانیم که کلامیشون خارج از محل بحث ماست. ما یه جای دیگه حرف میزنیم. قول سوم در اشتباه دم حیض با دم قرحه میگن اشتباه واجب نیست. پس اون دو قول سخن از چی بود؟ منطقه یه قول دم ایسر را به حیض اختصاص دادن، ببخشید جانب ایسر را به حیض اختصاص دادن و جانب ایمن را به قرحه، قول دوم احسن، قول سوم میگه در اشتباه دم حیض با دم قرحه اختبار واجب نیست. و خروج دم از جانب چپ یا راست در تمیز بین دم حیض و دم قرحه اعتباری نداره. اجازه بید، اجازه همین ما نقل اخبار میکنیم، نه نظری انتخاب
قول دوم
میخواستم
که
خلا
اینجایی
که در قول دوم استعازه را مطرح کرده میخواستم کنه حیض و غیر حیض را مخواستم کنه که در هم بگم شامل میشه، یعنی چیزی امکان نداره؟ سریع گفته حیض، ما اصلا تو مقوله بین دم حیض استعازه خواهیم رسید. اون بحث مصطفی در جایی
غیر حیض مثلا
نه، کل قره کل قره شامل استعازه نمیشه، مثل این که زخم کهنه، زخم نو، از این مقولات این شکلیست. استعاضه خودش یه مقوله مستقلیست و بعض مستقلی داره که ما به ششاره خواهیم. قائلین، کی قائلین کهنه به فرمیدا؟ میگه اختبار بی اختبار، چپ و راست اثر نداره. ظاهر فرمایش محقق حلی در کتاب معتبر اینه، ایشون پس از نقل اخبار در مسئله می فرماید فعزن الاقوالو فی هازا مسترده دار لا محسن نام، یعنی قابل اعتماد، هر کسی این چیزی گفته این مطلب را کجا فرمودن؟ المعتبرو فی شرح مختصر جلد یک صفحه 199، همچنین در کتاب شرایع در مورد قول اول که قائل بودن در اشتباه دم حیض و دم قرحه، اگر دم از جانب ایسر خارج شود دم حیض است، می‌فرماید قیل فی ما میشه در ایراخت کجا؟ قیل فی ما یخرج من الجانب الایمن، یعنی قیل، یعنی یکی از مواردی که دم حیض نیست، گفتن جاییست که دم از جانب ایمن خارج شود. این هم ایشون میفرماید با قیله مطرح کرده، خیلی حساب کتابی داره. این تعبیر این بزرگ ما در شرایع از شبد از قول منصوب به مشهور فقها به قیله، ظاهر در این است که ایشون با این قول مشهور همراهی. یکی دیگر از قائلین قول سوم جناب شهید ثانی در مثالی که مثالی که انصافا کتاب خوبی است، چاپ جدید خوبی هم شده در چند جلد، علما اگر احیانا زندگیشون گاهی به سامان شد طیب بود. جلد یک صفحه 57، مقدس اردبیلی نیز از قائلین به این قول است. قول چندم می فرماید و اما قومه من الایمن اول ایسر اندل اشتباه بغیره و یتمیز و بدالک فغیر و واضحه و این ورد بهی انس ما اختلافه. میگه ولو روایت هم وارد شده، البته با اختلافی که در روایت، خیلی عجیبه، دو تا روایت مثلا بیان میکنیم، یکی این وری میره یکی این وری تواهکیه، لیکن لیس به حیث یعمل علی، یعنی به این روایت ها هم خیلی ترتیب اثر نمیشه. مجمع فائدت و برهان مقدس اردبیلی جلد یک صفحه 141، جناب صاحب مدارک، مدارک الاحکام جلد یک صفحه 318، محدث بحرانی صاحب آفرین جلد 3 صفحه 157، مرحوم ملا مهدی نراقی صاحب جامع السادات معتمدش، حسب اون چیز فرزندشون یه ملا مهدی داریم یه ملا احمد، بله حسب اون چیز فرزندشون در مستند و شیعه جلد 2 صفحه 387 می فرماین که ایشون هم از قائلین به این قول هستند، بلکه جناب ملا مهدی نراقی این قول را به اکثر متأخرین هم نسبت میدهم. خب ما الحمدلله چند تا بحث را قبول داشته باشیم؟ یکی بیان
احوال،
دو بیان ادله احوال، سه بررسی به قول مختار. ما آمدیم سه قول را بیان کردیم، قائلینشون را بیان کردیم، انشاءالله جلسه بعد خدمت علمای اعلام دلیل قول اول را، دلیل قول دوم را و دلیل قول سوم را